ساعت 14:02 بعد از ظهر در خدمت شماییم.
ساعت 10 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.
به نام خدا، سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 10 امروز شنبه 27 دی ماه 1399 از شبکه رادیویی اقتصاد. بابک مینایی هستم و با چند خبر با شما همراه. امکان اصلاح شهر برای متقاضیان مسکن ملی. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت متقاضیانی که هنگام ثبت نام مسکن ملی در انتخاب شهر اشتباه کردند، در فرصتی که به زودی اعلام خواهد شد، امکان اصلاح شهر مورد تقاضا را خواهند یافت. آقای محمود محمودزاده گفت متقاضیان می توانند در زمان اعلامی در پیامک با مراجعه به سامانه طرح اقدام ملی مسکن به آدرس www.tem.mrud.ir نسبت به تغییر شهر محل تقاضای خود اقدام کنند. زیان قطع شدن برق برای صنایع غذایی. عضو هیئت مدیره خانه صنعت ایران گفت قطعی برق با برنامه باشد یا بی برنامه، تولید صنایع غذایی را دچار مشکل می کند که بر اساس قانون دستگاه های مربوطه باید پاسخگوی زیان آنها باشد. آقای آرمان خالقی اظهار کرد توجه به سلامت محصول و مواد اولیه مهمترین اصل در صنایع غذایی است که اتفاقاتی مانند قطع شدن برق می تواند تهدیدی جدی برای آن باشد. سرنوشت متوفیان سهام عدالت. طبق آخرین آمار، از میان بیش از 49 میلیون مشمول سهام عدالت، حدود 3 میلیون نفر فوت شدند و وراثه این افراد باید برای تعیین تکلیف سهام عدالت آنها اقدام کنند. وراثه قانونی می توانند جهت اطلاع از وضعیت سهام عدالت متوفیان خود به نشانی اینترنتی سامانه.se.ir مراجعه و با ورود اطلاعات هویتی متوفا از مشمول بودن وی کسب اطلاع کرده و صورت وضعیت دارایی سهام عدالت مربوط را مشاهده کنند. معدوم سازی 6000 قطع طیور صنعتی. معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی از معدوم سازی حدود 6000 قطع طیور صنعتی خبر داد و گفت واحدهای صنعتی از پنهانکاری بپرهیزند. آقای بهمن نقیبی اظهار کرد بنابر آخرین آمار، تاکنون این بیماری در 13 کانون استانهای مازندران، مرکزی، تهران، خراسان جنوبی، اردبیل و کرمانشاه گزارش شده است. وام مسکن ملی در یک قدمی 150 میلیون تومان. وزیر راه از ارسال پیشنهاد افزایش وام طرح ملی مسکن به شورای پول و اعتبار خبر داد. به نظر می رسد این اقدام با هدف جبران افزایش قیمت ساخت این طرح انجام می شود. ایشون افزود پیشنهاد افزایش مبلغ وام طرح ملی مسکن از 100 میلیون تومان به 150 میلیون تومان به شورای پول و اعتبار ارسال شده است. از سرگیری فعالیت نیروگاه‌های تعطیل شده برق. آقای همایون حائری رئیس ستاد مدیریت سوخت نیروگاه‌ها گفت در روزهای گذشته به دلیل رشد مصرف گاز محدودیتی در تأمین گاز نیروگاه‌ها پیش آمد، اما اکنون نیروگاه‌هایی که از مدار خارج شده بودند دوباره وارد مدار شدند. وی با اشاره به اینکه در تابستان رشد برق و در زمستان رشد گاز در کشور دو برابر می شود ادامه داد مصرف گاز خانگی و تجاری در زمستان 3 برابر تابستان است و مصرف گاز خانگی و تجاری بیش از 8 برابر گازی است که به نیروگاه ها اختصاص می دهند. صرفه‌جویی در مصرف گاز با تعدیل روشنایی معابر. معاون هماهنگ کننده توزیع برق توانیر گفت در طرح تعدیل روشنایی معابر 300 مگاوات صرفه‌جویی در مصرف برق انجام می شود که معادل صرفه‌جویی در مصرف 1.7 میلیون متر مکعب گاز است. آقای غلام علی رخشانی مهر با بیان اینکه این صرفه‌جویی معادل صرفه‌جویی در مصرف 1.7 میلیون لیتر گازوئیل است افزود علاوه بر طرح تعدیل روشنایی معابر جمع‌آوری مراکز استخراج رمزارزهای غیر مجاز و انشعابات غیر مجاز نیز انجام می‌شود که در این طرح از 1600 اکیپ به تعداد 5000 نفر استفاده می‌شود. تکلیف فعالان زنجیره پوشاک به درج اطلاعات در سامانه جامعه تجارت. طبق ابلاغیه جدید وزارت سمت که توسط آقای کامبیز معتمد وزیری سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان ایران به تمامی اعضای زنجیره تأمین کالاهای پوشاک و کیف و کفش ارسال شده است، تمامی عمده فروشان و خرده فروشان با توجه بر الزامات قانونی میبایست اطلاعات تولید و فروش خود را تا روز 28 دی ماه 1399 در سامانه جامعه تجارت درج کنند. پس از تاریخ تعیین شده برای اجرای دستورالعمل ابلاغی مطابق قانون با متخلفین برخورد خواهد شد و تمامی اعضای این زنجیره میبایست اطلاعات موجودی اولیه و میزان تولید کالاهای موضوعه دارای برند خارجی خود را در این سامانه اظهار کنند. و خبر پایانی این که فراهم شدن امکان تغییر وضعیت قرارداد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت. رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از فراهم شدن امکان تغییر وضعیت قرارداد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد خبر داد. آقای علی رهبری با بیان این مطلب افزود در راستای تکمیل مراحل اجرای الکترونیکی معاملات بر اساس ماده 50 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور امکان تغییر وضعیت قرارداد مشتمل بر اصلاح، الحاق، فسخ، ابطال و خاتمه برای همه انواع معاملات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت فراهم شده است. آقای رهبری بیان کرد همچنین امکان بررسی آخرین وضعیت قرارداد برای کاربران سامانه فراهم شد و سند راهنمای بهره برداری از این امکان در وبسایت سامانه به آدرس ستاد ایران.ir لینک آموزش مستندات تغییر وضعیت قرارداد در دسترس عموم خواهد بود. سپاسگزارم از همراهیتون با بخش خبری ساعت 10 امروز از شبکه رادیویی اقتصاد. دعوتتون میکنم تا در ادامه همراه باشید با مجله خبری تحلیلی روی خط بازار به صورت زنده.
مجله خبری خبری تقدیم می‌کند. روی خط بازار.
به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، از این لحظه روی خط بازارین. مجله خبری تحلیلی روی خط بازار شنبه تا چهارشنبه روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز از رادیو اقتصاد برای شما شنوندگان از تهران پخش میشه. روی خط بازار امروز شنبه 27 دیماه 1399 رو من ناصر خیرخوا در کنار دیگر همکارانم با اخبار اقتصادی پیگیری میکنیم. نوسانات بازار طلا، سکه و ارز، رصد همه اینها و سری هم به بازار سرمایه خواهیم زد، در حالی که ساعت 10 و 11 دقیقه و 20 ثانیه رو به ما نشون میده. در بخش گفتگوی ویژه افزایش قیمت چای بررسی خواهد شد، بنابراین ما رو همراهی کنید. میتونید بپرسید پرسش های مطرح در این باره رو و همونطور که میدونید اخیراً چای رو با قیمتی بالاتر داریم میخریم. پرسش اینجاست، شما چای رو با چه قیمتی و از کجا خرید کردید؟ 30,036,37 تجارب خودتون رو برای آگاهی این برنامه و دیگر شنوندگان ارسال کنید. سوالات مربوط به بازار بورس و اوراق بهادار رو که مربوط به سهام ها و شرکت شما در بورس هست رو هم برای ما ارسال کنید. کارشناس بازار سرمایه پاسخ خواهد داد.
در مسیر امواج خبر، آگاهی از صعود و سقوط قیمت ها، پیگیری از خط سیر اخبار، اطلاعات و آنچه مورد نیاز امروز ماست در روی خط بازار.
خب روز بخیر. ساعت 10:12 است. همونطور که در خبرها هم شاید مطلع شده باشید، خبر میرسه که آخرین وضعیت شیوع آنفولانزای حاد پرندگان موجب معدوم سازی 6000 قطعه تایر صنعتی شده و اطلاعات آمار نشون میده که کانون این بیماری ها برای این پرندگان در استان‌های مازندران مرکزی، تهران، خراسان جنوبی، اردبیل و کرمانشاه هست. برای آگاهی بیشتر از وضعیت سلامت طیور و این رخداد با آقای بهمن نقیبی وارد گفتگوی مستقیم میشم، معاون محترم بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی همراه ما هستن. سلام و روز بخیر.
با نام یاد خدا سلام عرض میکنم جناب خیرخواه، خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان محترم در خدمتون هستم.
متشکرم. این موضوعی که مطرح شده، خب از نظر پیشگیری اقداماتی سنوات گذشتم صورت میگرفت، آیا وضعیت طیور رو داره تهدید میکنه و آیا این بیماری مهار شده، نگرانی هست یا نه؟
خدمتتون عرض بکنم، ببینید بیماری آنفولانزای فوق العاده پرندگان تقریبا از مرداد ماه به اصطلاح سال 1399 در موج جدیدش در تعداد قابل توجهی از کشورهای دنیا گزارش شده بود، از جمله در قزاقستان و روسیه که تقریبا صنعت طیور اونها رو با مشکلات و معضلات جدی روبرو کرد. در حال حاضر هم در طی دو سه ماه اخیر در کشورهای اروپایی تقریبا اکثریت غریب به اتفاق اونها گزارشاتی رو داشتن. در شرق آسیا هم در کره جنوبی و در ژاپن تعداد معدومسازی‌ها بعضاً تا 13 میلیون و همچنین در ژاپن به 4 میلیون قطعه رسیده. با توجه به اوضاع احوالی که ما معمولاً در زمستون پذیرای در واقع پرندگان وحش مهاجر هستیم که اینها از اواسط آبان وارد کشور میشن و معمولاً تا اواسط اسفند هم در ایران حضور دارن، طبیعتاً اینها به دلیل خصوصیاتی که دارن معمولاً حامل ویروس آنفولانزای فوقات پرندگان هستن که ممکنه خودشون متاثر از اون نباشن و تظاهرات بالینی رو نشون ندن، ولی به دلیل اینکه میتونن اون رو دفع کنن طبیعتاً میتونن مشکلاتی رو برای طیور بومی و مزارع صنعتی ما به وجود بیارن. و بر همین اساس بود که تقریباً از اواخر آبان ماه اولین کانون‌های بیماری از سه استان به طور همزمان در حیات وحش گزارش شد، در مازندران در اردبیل و همچنین در تالاب میغان در استان مرکزی. متعاقب اون ما در ملار در واقع در استان تهران دو واحد طیور بومی رو داشتیم که درگیر شدن. اما اون نکته‌ای که در حال حاضر برای ما از اهمیت خیلی زیادی برخوردار هست این است که در خراسان جنوبی متأسفانه تعداد قابل توجهی از فارم‌های صنعتی ما درگیر شدن که کانون‌های فعال همچنان هم وجود داره و در حال حاضر امروز که من در خدمتتون دارم گزارش میدم هم عملیات مردم سازی در اونجا در حال انجام هستش.
خب نکته مهمی که وجود داره اطلاع رسانی همگانی و در این حال نوعی واکنش پیشگیرانه است. به نظرتون اقداماتی که الان داره صورت میگیره رضایت بخشه و مردم نباید از بابت سلامتی فرورده های این طور ناراحت باشن یا نگران؟
جواب خیلی خواه خدمتون ارز کنم. گونه سروتیپی از این در واقع بیماری که در ایران جدا شده اصطلاحاً نوع H5N8 هستش. H5N8 به طور ذاتی در واقع میشه گفت که تا به حال موردی از اون در انسان گزارش نشده، هرچند که بالقوه توانایی ایجاد بیماری در انسان رو داره، ولی در طی سالیان اخیر که ما بعضن درگیر اون بودیم، حتی در اون بحران عمده سال 96 هم موردی انسانی در واقع گزارش نشده، ولی ما از ابتدای حول و حوش 28 آبان ماه که بیماری به اصطلاح در ایران بلای اولین بار شناسایی شد در موج جدیدش، به طور مستمر با تمام رسانه‌های دیداری شنیداری در فضای مجازی به اتحادیه‌ها سنف‌های مختلف به ادارات کل دامپزشکیمون در سراسر کشور به طور مستمر با مرغداران و مردم مصاحبه‌های صورت گرفته و اطلاع رسانی لازم صورت گرفته. ضمنی که واقعا من این رو خدمتتون بگم که تمام تخم مرغ و همچنین مرغی که در حال حاضر به صورت بسته‌بندی و تحت نظارت سازمان دامپزشکی کشور در سطح بازارها داره عرضه میشه، سلامتون توسط به اصطلاح دامپزشکی کشور تضمین میشه و واقعا از این لحاظ هیچ نگرانی در استفاده از اونها وجود نداره. فقط بعضا ما توصیه هامون به مخصوصا کسانی که تیوری رو به صورت بومی نگهداری میکنن این هستش که در واقع محل اونها رو ضد عفونی کنن، اگر تلفات غیر عادی وجود داشت سریع و سر به ما گزارش بکنن و همچنین مانع در واقع ارتباط اونها با پرندگان آزاد پرواز باشن، چون پرندگان آزاد پرواز به ذات میتونن ناقل این بیماری باشن. در فارم‌های صنعتی هم که طبیعتاً مسئولین فنی بهداشتی حضور دارن و در این حال در یک اقدام تشدیدی از سوی سازمان دامپزشکی کشور، همکاران ما به طور روزانه با تمام فارم‌های تخمگذار و مادر و بوغلمون‌هایی که معمولاً اینها به عنوان هدف اصلی ویروس هستن تماس می‌گیرن و تغییرات اونها رو رصد می‌کنن. اگر به موردی مشکوک بشن حتما نمونه برداری میشه و اگر مورد مثبتی تشخیص داده بشه که حتما در سریع‌ترین زمان ممکن مردم سازی خواهد شد.
خب من یک نکته دیگر رو هم بپرسم. خبری آمد که خب در فضای مجازی خیلی چرخید دست مردم و البته جای تأسف بسیار هم داره و اون هم پرندگان مهاجری است که در این فصل از کشورهای دیگه به سواحل دریای خزر میان و گفته شد و تصاویری هم دیدیم که این پرندگان روی میز رستوران‌های قرار گرفتن. آیا از این شیوه باید مردم نگران باشن، به خصوص کسانی که با تغییراتی که در کووید 19 در مناطق جغرافیایی اتفاق افتاده و مسافرت میکنن؟ اگرچه توصیه های فراوانی شده ولی به نظرم میرسه که این هم سوال بزرگی است. نظری دارید در این باره؟
نکته کاملا ظریف و دقیقی رو اشاره کردین. این یک عمل بسیار مذموم هست که سازمان دامپزشکی کشور بارها و بارها
فقط مذمومه یا خطرناکه
و در این حال میتواند در واقع میشه گفت که خطر آفرین باشد، هرچند که من گفتم توی H5N8 قابلیت انتقال به انسانش تا به حال لاقل در ایران ثابت نشده، ولی به هر حال هر گونه تماس با پرندگان مهاجری که میتوانند در واقع حامل این ویروس باشن در حکم یک به اصطلاح موضوع خطرساز میتونه مورد بررسی قرار بگیره. واقعا بایستی متولیان بحث در این ارتباط برخوردهای جدی رو صورت بدن. ما در اداره کل دامپزشکی استان مازندران مکاتبات لازم با در این ارتباط صورت گرفته، با آمادگی داریم که در حد وظایفی که برای سازمان دامپزشکی کشور تعریف شده در این ارتباط حضور فعالی رو داشته باشیم. به هر حال به عنوان یک محلی برای خطر همیشه باید به این موضوع با ویژگی خاصی نگاه بشه.
خیلی متشکرم از شما آقای نقیبی، معاون مخابرات بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور.
من هم ممنونم از فرصتی که در اختیار سازمان دامپزشکی کشور هستید.
سلامت باشید. تشکر میکنم از همه همکارانتون در سراسر کشور.
خواهش میکنم. خدا
نگهدارتون. درباره مردم سازی 6000 قطعه طیور صنعتی گفتگو کردم و امیدوارم که شما هر جا هستید نکات بهداشتی رو رعایت بکنید. 10:20 از هوای تهران از دیروز تغییر کرد. امیدوارم که در هر شهری که آلودگی هوا وجود داشت شاهد هوای پاک باشیم. بخش مهمی از این تغییرات طبیعی به رفتار ما شهروندان هم برمیگرده. اون رو واقعا دو دستی نگه داریم، هر قد میشه از خودرو شخصی استفاده نکنیم. اگر به این برنامه میخواید پیامی کوتاه بزنید، پرسش ویژه برای گفتگوی ویژه ما هم هست. افزایش قیمت چای بررسی خواهد شد، بنابراین اگر اخیراً چای رو با قیمتی و در جای خریدید که تعجب کردید به ما بگید که کجا و با چه قیمتی چای خریدید. 30,036,37. برامی روی خط بازار رو گوش میکنید که تا ساعت 11:30 ادامه خواهد داشت. امروز گفتگوی ویژه خواهد بود که شما میتونید رأس ساعت 11:00 تا 11:30 به اون گوش کنید. در این حال سامانه پیام کوتاه مراجعه به مسائل اقتصادی دیگری هم در اختیار شما شنوندگان هست، میتونید به ما پیشنهاد پیگیری اون رو هم بدید. خب بریم سراغ برق. معابر خاموش شدن، ترددهایی که از ساعت 21 تا 4 صبح ممنوعه و در این حال هوا هم رو به بهبودی هست. خاموشی ها گفته میشه کمتر شده و در این حال توصیه به صرفه جویی 10% همچنان باقی است و در این حال بحث‌های مختلفی از مازوت گرفته تا باینرها همه و همه توجه همگان رو به خودش جلب کرد، ولی آنچه اتفاق افتاده این است که کمبود برق علامت سوال رو داره. صرفه جویی در مصرف گاز با تعدیل روشنایی معابر از جمله سیاستهایی بوده که دنبال شده و تلاش کردن که برق رو در معابر مختلف در تعدیل روشنایی، البته 300 مگاوات صرفه جویی شده از این کار که معادل صرفه جویی در مصرف 1.7 میلیون متر مکعب گاز هست. در این حال شرکت گاز گفته گاز لازم برای نیروگاه ها رو تامین کرده، پس بنابراین باید پرسید مشکل کجاست. در این حال اطلاعات تازه وزارت صنعت و معدن درباره استفاده از ماینرها برای ایجاد رمز ارزهای بیت کوین هم با مجوز و نظارت صورت گرفته و این حجم خاموشی همچنان علامت سوال خودش رو درباره چرایی داره. به سراغ دکتر مسعود صادقی میرم، مدیر کل محترم دفتر نظارت، بر توضیح شرکت توانی تا بیشتر در این باره بدونیم. سلام، روز بخیر.
سلام علیکم جناب آقای خیرخواه، خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض ادب و احترام دارم، در خدمتتونم.
متشکرم. دیگه یک دفعه بازار شلوغ شد واقعا. حرف درست کجاست؟ چه خبره؟ و چرا با کمبود برق مواجه شدیم؟ آیا اشکالی در تامین نیرو هست یا اینکه واقعا علامت سوال همچنان زیاده؟ نکته دیگری است.
بله، ببینید جناب آقای خیرخواه عزیز، مستحضر هست دیگه، ما همیشه در ایام پایان سال در به اصطلاح زمستان محدودیت های تامین انرژی در کلان داریم. حالا نه فقط بحث برق هست، مجموعه برق و گاز در قالب یک به حال تامین انرژی محسوب میشه. صرفه جویی نکته بسیار بسیار حائز اهمیتیه برای کشور ما به لحاظ شدت انرژی، کشوری که مصرف بالایی داره و در فرهنگ ما، در آموزه‌های ما مسئله صرفه جویی درک شده همیشه و تاکید شده توسط به حال بزرگان ما. ما الان نیازمند نوعی صرفه‌جویی انرژی هستیم که در کلان کار یک امر پسندیده هست.
خب این خیلی خوبه، ولی چرا انقدر کلی همه صحبت میکنن؟ برای مثال هر جای دیگه دنیا بود بلافاصله ما با اطلاعات آمار شفاف روبرو میشدیم. مثلا مصارف صنعتی ما افزایش پیدا کرده که گفته شد، امروز دیدم در گزارش خبری یکی از شبکه‌های رادیویی گفتن که این هست. آیا اشکالی در تولید و انتقال نیرو داریم که گفته شد بهتر ماینرها و رمز ارزها تولیدشون در کنار نیروگاه‌ها باشه تا 17% صرفه‌جویی یا پرت برق داشته باشیم؟ یا واقعا ما در سامانه‌های متعدد در مصرف غیر استاندارد عمل کردیم، از سازه‌ها بگیرید تا بقیه موارد؟
بله، خب ببینید، ما همونطور که شما به درستی اشاره فرمودید، در هفته گذشته ایامی با محدودیت انرژی روبرو شد. یکی از اقداماتی که در حوزه‌های فعالیت ما بوده توجه به این موضوعی که در واقع وارد به نوعی مدیریت رو اعمال بکنیم و وارد فضایی بشیم که تلاش کنیم که حداقل مشکلات و گرفتاری نصیب مشترکین ما بشه و بتوانیم اون بخش‌های حائز اهمیت رو به هیچ عنوان در واقع قطع نکنیم. از اقدامات مثبتی که میتونیم در این فضا در موردش صحبت بکنیم، یکی حرکت در زمینه مدیریت مصرف روشنایی معابر هست. جناب آقای خرفا، به هر حال از خودمون شروع کردیم، یعنی وزارت نیرو واقعا حرکت رو از منظر صرفه‌جویی، از منظر اون بخش‌هایی وارد قضیه شد که مدیریتش به طور مستقیم و مسئولیتش به طور مستقیم با مجموعه وزارت نیرو بود و شرکت توانیر. ببینید، خب در طول گذشته ها و در طول سالهای خیلی، شاید مثلا در 2-3 دهه گذشته، بعضن روشنایی معابر در بسیاری از نقاط با نوع افزونگی یا اوور دیزاین، حالا به اصطلاح فارسیش میشه افزونگی، در نظر گرفته شده بود و سطح تراز روشنایی در نقاطی بیش از اونچه بود که در واقع ضرورت داشت. وقتی که با محدودیت انرژی روبرو شدیم در طول ایام اخیر، این انتخاب وجود داشت که آیا بایستی مثلا این محدودیت رو به مشترکینمون باید اعمال بکنیم، یعنی که سعی کنیم که از اون بخش از بارهایی که امکان صرفه‌جویی وجود داره مثل روشنه معابر شروع بکنیم و مدیریت مناسبه در این زمینه به عمل بیاریم. میدونید که اقداماتی رو انجام دادیم در این رابطه. مدیران ارشد صنعت برق اعلام کردن که 500 مگاوات نیروگاه مجازی رو، به اصطلاح مجازی از این منظر که با صرفه‌جویی در واقع این ظرفیت آزاد میشه، در فضای روشنایی معابر در نظر دارن. این عدد واقعا قابل توجهی هست و معادل یک نیروگاه متوسط هست. تا امروز اون چه که به دست اومده و شما مقدار حجم مصرف گاز رو هم اشاره کردید که صرفه‌جویی شده، عدد قریب به 300 مگاوات صرفه‌جویی فقط در حوزه روشنایی به عمل اومده و برنامه های میان مدتی رو هم برای تغییر تکنولوژی و تغییر الگوی فناوری در واقع روشنه معابر در نظر داریم که منجر به هوشمند شدن شبکه و کاهش به اصطلاح مصرف انرژی در این بخش میشه. و این درست. کاهش مصرف انرژی یعنی که گاز کمتری بسوزونیم، یعنی که آلودگی کمتری ایجاد بشه، یعنی که بخش های بیشتری از جامعه برحال بتونن از انرژی و موهبت برق برخوردار باشه.
البته این 300 مگاوات خیلی خوبه، بله. ولی اون طرف باید منتظر باشیم تا گزارشات مربوط به حفظ ایمنی و امنیت هم از نیروی انتظامی برسه.
درسته.
این نگرانی ها هم که در جریان هستین.
بله، حتما همینطور هست شما میفرمایید.
یعنی یه چیزی رو میگیم درستش بکنیم، ابروش رو اومدیم درست کنیم، بعد مراقب چشمش هم باشیم بالاخره. بله.
البته میدونید جناب آقای خرفا، ما واقعیت در رابطه با این موضوع، ما مثل شما معتقدیم روشنایی باید در حد ضرورت وجود داشته باشه، ولی وقتی که به هر حال در برخی از نقاط که به شدت افسونگی وجود داشت و مثلا شما نگاه میکردید که با توجه به منع تردد و قوانینی که در این حوزه وجود داشت، واقعا در برخی از ساعات شب خصوصا در برخی نقاط این حجم از تردد اصلا وجود نداشت، یعنی این روشنایی برای خیلی مفید نبود و در این حال در همون زمان مردم عزیز اون هموطنان ما تحت به هر حال این فشار بودن و ناچار بودن که محدودیت‌ها رو تمام کنن. انتخاب این بود که بریم سراغ اینکه اون چه که الان ضرورت نداره ولی با حفظ استانداردهای لازم، مثلا در اون نقاطی که دور برگردون ها هستن از
ترافیک. بله من این سیستم هوشمندم که می‌فرمایید این فوق‌العاده است و میتونه به ما کمک‌های بزرگی بکنه. موارد دیگه‌ای هم باز مطرح کردم، واقعا یه مشکل دیگه هم هست، چطور